والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در مورد اولی بود که ثمره اولایی بود که مرحوم کاشورغتا فرمودند و اون که الى خرج احد المتعاقدین عن قابلیت التملک قبل الاجازه، فرمودند بنابر نقل یبطل، چون لا یقبل التملک، بنابر کش حقیقی لا یبطل. و دیدیم که مرحوم صاحب جواهر برای مطلب اشکال کردن که یشترط بقاء قابلیت بر تملک من حین العقد الى حین الاجازه، این ظاهر ادله است. اما عرض کردیم که این ظاهر ادله باشه، این نیاز داره به این که ما عمومات را بررسی کنیم، اما روایات خاصه و اون نقضی که مرحوم شیخ فرمودن اینها یک همه قابل دفع بود. حالا ما هستیم و عمومات، ببینیم آیا عمومات حق را به صاحب جواهر میده یا حق را به شیخ میده، کاش برقطا با مرحوم شیخ. در اینجا برای باز کردن این بحث، در حقیقت اشکال در صحت این عقد، عقدی که احد المتعاقدین قبل از اجازه خرج عن الاهلیت للتملک بالارتداد یا بالموت، در اینجا در حقیقت دو جهت از اشکال هست. این دو جهت را بایستی از هم جدا کرد. جهت اولای از اشکال، اشکال در صحت این عقد از ناحیه عدم قابلیت احد المتعاقدین للتملک، چون فوت کرده یا مرتد فطریست مثلا، پس لا یمکن ان یملک. این یه جهت. جهت دوم از اشکال، جهت این است که این احد المتعاقدین به ارتداد یا به موت خرج عن کونه مالکن للمال، و در نتیجه خرج عن کونه مالکن للتصرف در اون مال حین الاجازه. اینم جهت دیگر. بین این دو جهت فرقون، و مدرک هر کدوم از این دو جهت غیر از مدرک جهت دیگری است. ظاهر کلمات شیخ کاشورغتا و مرحوم صاحب جواهر نظر به جهت اولاست، چون تعبیر به قابلیت تملک کرده، ولی ظاهر خواهد شد در این که آنچه مبنای بطلان این معامله است حتی بنابر کش جهت ثانیه است نه جهت اولا. جهت اولا عبارت از چی بود؟ عدم قابلیت احد المتعاقدین للتملک بالموت او بالارتداد. خب اینجا مدرک این شرطیت قابلیت به این معنا، مدرک این جهت چیست؟ لابد مدرکش اینه که گفته میشه بی تملیک و تملک دیگه، پس یشترط درش این که متعاقدین بتونن تملیک و تملک کنن تا اینکه بیعی متحقق بشه. اما اگر نتونستن تملیک و تملک بکنن چون صلاحیت تملک رو ندارن، پس بیع متحقق نمیشه. از قضایای سی قیاساتها معهاست، یشترط فی البیع فی العقد الذي هو تملیکون بعوض یا تملیکون مجانی فی المعاوضات، یشترط قابلیت طرفین برای تملیک تملک، چون اگر قابل نباشن اون منشأ به اون معامله متحقق نمیشه که عبارت از تملیک و تملک، پس قابلیت تملیک و تملک لازم. ظاهر کلمات عرض کردین مرحوم شیخ کاشورغتا و صاحب جواهر اینه که این جهت که انه در ذهنشونه که این دو نفر متعاقد در عقد فضولی اگر احد هما چه اصیل چه اون یکی مرتد شد قبل از اجازه، خب به ارتدادش از قابلیت تملک میره بیرون دیگه، نمیتونه مالک بشه. حالا که نشد مالک بشه، پس به باطل ولو بر نقل. خاصه باطل او بعد نقل باطلش نمیتونه حالا مالک بشه. مرحوم صاحب جواد میگفت نه، بنابر کشف هم باطله، چون بنابر کشف هم بایستی قابل تملک باشه حین الاجازه، فایده نداره قابلیت تملک سابق باشه. کمکشون توسعه میداد در شرط، که این شرط که از قضایی است که قیاسات ها معهاست اینجا هم لازمه، حین الاجازه هم لازمه. یا اگر مرد احد هما، اون اصیل مرد نامحاله، گفتی این مردن در اون طرف دیگه، در این طرف اجازه هم بکنه این طرف حضوری، اون طرف دیگه قابل تملک نداره حالا بنابر نقل یا کشف حکمی، بنابر کشف حقیقی هم به اون توسعه‌ای که مرحوم صاحب جواهر ادعا میکنه. اگر این باشه اشکال، جهت اشکال که ظاهر کلمات شیخ کاشف الغطا صاحب جواهر نظر به این جهته، به این محظوره، با این فرق که کاشف الغطا این محظور در نقل و کشف حکمی فقط گفتن، مرحوم صاحب جواهر توسعه داده گفته این محظور بنابر کشف حقیقی هم هست، چون اجازه هم شرط درش، این که حین الاجازه مانند عقل قابلیت تملک و تملیک باشه از طرف هم. اگر نظر به این مطلب باشه، این مطلب درست نیست، یعنی این مطلب قابل اشکاله، هم به مطلب مرحوم کاشف الغطا که در نقل گفتن، هم مطلب شیخ که در کشف، یعنی اشکال مشترک هست و اشکال مختص به مرحوم صاحب جواهر. و اون این که اشکال مشترک اینه که اصلا فرضاً ما این شرط را قبول کردیم، حالا به اون شکلی که کاشف الغطا میگه یا مطلق اون شکلی که مرحوم صاحب جواهر میگه، موضوعش اصلا نیست در باب بیع فضولی، حتی بنابر نقل فضلن از کشف. چرا؟ چون میت یا مرتد، اینها موت یا ارتداد موجب خروج از ملکه، اموال سابقشون به موت مثلا به ورثه میرسه، اموال سابقشون به ارتداد به ورثش میرسه، ارتداد و موت موجب انتقال اموال گذشته است، نه موجب عدم امکان تملک و عدم قابلیت تملک. هم میت قابلیت تملک داره، هم مرتد قابلیت تملک داره، یه چیز جدید رو مالک بشه در زمان ارتدادش قابلیت اینو داره، اما میت داره قابلیت تملک را به ادله، هم علی القاعده ما دلیلی نداریم این که میت نمیتونه تملک کنه، مضافا ادله هست بر امکان تملک میت، مثل ادله باب دیه که دیه قطع اعضای میت را خود میت مالکه نه ورثه، پس معلوم میشه قابل تملک هست، اینجوری نیست قابل تملک نیست، قابلیت تملک هست، میت میشه مالک بشه چیزی را، سبب تملک نیست، جایی که سبب تملک بیاد قابلیت تملکش هم، جایی که سبب تملک میت مالک نمیشه، چون میت نه کار میکنه تا چیز اضافه مالک از باب حیازت مثلا مالک بشه، نه دیگه بیع و نقل و انتقالی میتونه بکنه تا اینکه از باب تملک و تملکات انشائی، اسباب انشائیه و اعتباریه مالک بشه. این که میت قابلیت تملک رو نداره، این بشه دلیل وسط چه؟ میت قابلیت تملک رو نداره بشه دلیل، قابلیت تملک نداره، چون میت قابلیت تملک داشته باشه بله بله، شخص نه بعد شخص حقوق شخص حقیقی، چرا؟ میت دیگه، میت که انعدام نیست، بگه میت منعدم میشه، این میت ما نه هبه نمیشه، چون قبول میخواد، قبول نمیتونه بکنه میت، اون هبه نمیشه کرد چون قبول میخواد، چرا؟ هبه به مرقدش میشه کرد، ولی امر اگر ولی داره، ولی عام قبول بکنه میشه تملیک مرقد یه میت. پس بنابراین دلیلی بر عدم قابلیت میت برای تملک ما نداریم، بلکه برعکس داریم، در باب دیات قطع اعضای میت، جنایاتی که بر میت بعد از موت واقع میشه، دلیل هست به اینکه ما این دیه مال خود میته، یا اون مختصات میت از نفقه مثل کفن و کفن و اینها، اینا میگن چیه؟ ولی خود ما ایت من تجب علیه نفقته، مثل زن نفقه کفن و کفن و دفن و ایناش بر ذمه کیه؟ بر ذمه زوجه. اینم ضمن نفقات واجب است که در ذمه است. کی مالکشه؟ بر ذمه زوج. میت زوجه میت مالکه. موارد زیادی در فقه هست که برای میت ملکیت قرار میدن شرعا. شرع خود میت رو مالک دونسته اونجا. در باب دیه مالک دونسته، در باب ملک کفن و دفن زوجه بر زوج، ملک میت بعد از موت زوجه در ذمه زوج مالک است زوجه میت. کفن را و مقدار کفن را، چون نفقه زوجه نفقه وضعی است، یعنی فقط وجوب انفاق نیست، حکم وضعی هم داره، یعنی مالک در ذمه است، حقه، حکم نیست فقط. اون خیلی از جاهایی که حق هست میگن بر میت هم هست جاهایی که. پس بنابراین در میت که اینجور، در ارتدادش مسئله روشن‌تر. ارتداد فطری، ادله مرتد فطری گفته من ارتده بانت منه زوجته و قسمت امواله، نگفته هر اگر حیازتی هم کرد چیزی رو دیگه مالک نیست، مگه این چیزی هست تو ادله مرتد فطری اینجور دلالتی نداره. حالا اگر این مرتد فطری قبل از اینکه بکشنش کسبی کرد، کاری کرد، اجیر شد برای کسی یا حیازت کرد مالی را، مالک نمیشه. به چی داری مالک میشه؟ مالک میشه مقتضی قاعده تملک میشه. به جهت اینکه ادله ارتداد مفادش فقط اینه، اون اموالی را که قبل از ارتداد داشت اونها تأخذ منه و تقسم علی. بیش از این دلالت نداره ادله ارث. استنقاص چیه؟ استنقاص چی؟ ما کافر مگه حیازت کرد مالی را باز از این استنقاص کرد؟ استنقاص چی؟ جواز استنقاص. پس بنابراین ارتداد مرتد شدن مسلمان، ادله ارتداد بیش از این مفادش نیست که تبین و منه زوجته و تقسم و امواله. چرا زوجه دیگه مسلمان نمیتونه بگیره از باب اینکه تزویج با کافر حرامه، اون بحث باطله، اون بحث دیگری. اما اگر حیازتی کرد مالی را، اجیر شد برای خود یک کسی کار کرد قبل از اینکه بگیرنش و حکمش برش جاری کنن استتاب یا قتل را، اگر هر آینه حیازت کرد یک مالی را میگیم آقا مالک نیست. اگر هر آینه اجیر شد برای یک کاری میگیم مالک نیست اون اجرت را، معاملش فاسد. فرق میکنه این کافر با بقیه کفار. بقیه کفار اجارهشون صحیح، حیازتشون مملک، مسائل دیگه درشون تمام، اما این کافر نیست. اطلاقات عموم اونجا رو میگیره. ادله تبین و منه زوجته و تقسم و امواله هم اینجا رو قید نمیزنه. اونا میگه اون چیزی که داره در زمان مالک بوده، در زمان اسلامش، ما کان له من الاموال و تکسبات و مکاسب حال اسلامی، اونها ازش اخذ میشه. بله اونا بله ورثش، اونا مال زمان اسلامش بوده، مسلم فطری هم بوده، اونا مال ورثش میشه که مسلمونه. اما اینکه در حال کفرش و ارتدادش اگر کسبی راه تحصیل کرد قابلیت تملک نداره، این وجود ندی، این خلاف عموماته و مطلقاته. ادله تبین و منو زوجته و تقسم امواله هم این مفادش نیست که این اصلا دیگه صلاحیت تملک نداره، هیچ چیزی را صلاحیت تملک نداره، این مفاد اون ادله نیست. پس اولین اشکال اینه که اگر این جهت منظور باشه در بطلان، چون این لا یمکن ان یتملک حالا به این اجازه، چنانچه برابر نقل میخواد حالا ملکیت حاصل بشه، ملکیت جدیده و لیس هذا قابلا المرتد او المیت لان یملک، جوابش اینه که نه، یمکن ان یملک، هم میت یمکن ان یملک هم مرتد یمکن ان یملک. تملک جدید دلیلی بر عدم صحتش یا عدم قابلیتش در نمیت فضلا عن المرتد در کار نیست، بلکه مقتضی عمومات صحتش خصوصا در مرتد. پس حتی بنابر نقل اگر ناظر به جهت اولا باشیم از محظور، این محظور نیست در اینجا، چه این مرتد بشه چه او یکی مرتد بشه. و اما اگر این اشکال مشترک، اگر نظر به این جهت باشیم، و اشکال مختصی که وارده. حالا فرض کنید ما گفتیم این آقا قابلیت تملک رو نداره، این اصل رو قبول کردیم که هم ظاهران در کلام کاشف الغطا اینجوری ظاهر میشه که اصل قبول کرده و هم چون گفتیم ظاهر کلمات صاحب جواهر و کاشف الغطا هر دو نظر به این جهت عدم قابلیت تملک. خب آن وقت در اینجا حق یه اشکالی بر مرحوم صاحب جواهر هست که حق با کاشف الغطا بشه و اون این که اگر محظور مسئله ملکیت باشه فقط، این قابلیت ملکیت رو نداره، اون جهت ثانیه رو ما در نظر نگیریم. خیلی خوب، ملکیت اگر بخواد در زمان کفر و ارتداد یا زمان موت باشه این مشکل داره، اما اگر بنا بشه ملکیت قبل از زمان موت و ارتداد باشه، خب دیگه اونجا زمان قابل تملکه، چنانچه بنابرای کشف حقیقی اینجوری میشه ملکیت از قبل میاد. بنابراین هیچ محظوری نداره که این ملکیته بنابر کشف حقیقی، اگر محظور این باشه بنابر کشف محظور منتفی است، از قبل میشه مالک باشه. پس بنابر کشف معناش اینه که این آقا با اجازه کشف میشه که اون میت یا اون مرتد یا این مرتد اگر این ارتداد کرده قبلا مالک شده این مال رو، مالک شده این مال رو و اون زمانم که مسلمان بوده و حی بوده شرط تملکش و قابل تملکش محفوظ بوده. یملکومن دال کلمه بعد که مالک چون مرتد شده بعد از ملکش رفته بیرون در حقیقت به ارتداد یا به موت، مشکلی نداره، مگر اون مشکل اثباتی که قبلا یه جای اشاره کردیم که اون مشکل هم برابر کشف حقیقی نمیاد، چون در اینجا حقیقتا مالک شده، نه اینکه حکمن و ادعاءن مالک شده که مثل کشف حکمی بود. پس بنابراین حق با مرحوم کاشف الغطا میشه بنابر اگر محظور فقط قابلیت تملک باشه. ولی صحیح اینه که اصلا محظوری که در اینجا هست این جهت اولا نیست، جهت ثانیه است و اون اینکه بعد از اجازه، زمان اجازه، این آقای یا مجیز مرتد شده از قابلیت، از قابلیت تملک افتاده، به این معنا که مالی را که مالک بوده از ملکش رفت بیرون، حالا دیگه مالک نیست. یا اون طرف عوضی را که مالک بود و در این معاوضه عوض قرار گرفت دیگه حالا مالک نیست، یا مرتد شد از ملکش رفت بیرون، یا مرد از ملکش رفت بیرون، ملک ورثه شد، این دیگه حالا احد الطرفین مالک نیستن. حالا که مالک نیستن، مالک تصرف هم نیستن، ملک یعنی ولایت هم ندارن در این مال، چون ملک تصرف فرع اینه که مالک باشه مالی را، تو مالک باشه تصرف در این مال را، سلطنت بر اون مال داشته باشه. ملک تصرف را که نداشت وقت میگیم عفو بالعقود. عفو بالعقود خطاب به مالکینه، یا مالکین حقیقی یعنی مالکین عین مال، یا مالک تصرف که اولیاء ما تعبیر میکردیم، اولیاء که مالکین در حقیقت تصرف هستند. عفو بالعقود خطاب به یکی، به عقودی است که یقع بین مالکین للتصرف یا مالکین للمال. خیلی خوب، این وقتی بنا شد عفو بالعقود این باشه. خب حالا قبل از زمان اجازه این دوتا مالک تصرف بودن، در زمان اجازه دیگه مالک احد هما مالک تصرف نیست. اینجا این محظور دوم هست که بگیم این عفو بالعقود کی بخواد این عقد مالکین را بگیره، یعنی کی بخواد اینجا عقد مالکین صورت بگیره، قبل از اجازه عقد مالکین صورت بگیره یا بعد از اجازه. قبل از اجازه چون اجازه نیامده، احد الطرفین عقد نسبت به احد الطرفین مستند به مالک نیست، بس عقد مالک نیست واضح. قبل از اجازه عفو العقود نمیگیره عقد این عقد را، چون هنوز یک طرف مستند به مالک نیست، تو بشه عقد مالکین، حالا چه مالکین للمال چه مالکین للتصرف اولیا. بعد از اجازه از این طرف عقد منتسب شد به مالک، ولی اون طرف از مالکیت رفت بیرون دیگه، اون مالک تصرف و مالک مال نیست، خرج عن کونه مالک. پس عقد المالکین، التزام المالکین لم يتحقق. این لم يتحقق در اینجا، نه قبل نه بعد. پس عفو بالعقود نه قبل از اجازه میتونه اینجا مصداقش متحقق باشه، بعد از اینکه ما عفو بالعقود را عقود المالکین گرفتیم و نه بعد. و قبل هم گفتیم در اون بحث گذشته که عقد قابل تبعض نیست، که بگیم نسبت به طرف اصیل کان عقدن للمالک قبل الاجازه، طرف مجیز کان عقدن للمالک بعد الاجازه. این تبعضه به این شکلی هم گفتیم این خلاف ظاهر عقده، چون این تصرف تصرف طرفینی بایستی باشه، این تعهد و التزام التزام دوتایی بایستی باشه، نه یک طرفه. خب تبعض به لحاظ طرفین هم گفتیم درست نیست، پس بنابراین در اینجا نمیتونه این عقد مالکین، این بایستی در زمان اجازه هر دو مالک تصرف باشن، یعنی مالک مال باشن لولا الاجازه، که متحقق بشه مصداق عقد المالکین. لولا الاجازه بایستی هر دو در زمان اجازه مالکین باشن للتصرف یا للمال، تا بشه عقد المالکین، اون وقت عفو بالعقود میاد میگه صحیحون یا از حالا یا از اول. اثر عقود از اول، اثر عقد بنابر کشف که ملکیت باشه از اوله، ولی خود عقد مالکین در یه زمانی بایستی متحقق باشه عقد مالکین. نمیشه یک طرفش در یک زمان، یک طرف دیگرش در زمان دیگر، هر دو در یک زمان بایستی حاصل شده باشه، و این زمان زمان اجازه است که هر دو لولا الاجازه با قطع نظر از اجازه مالک باشه. این اگر ملکیت رو بزنیم به مال، اگر ملکیت رو بزنیم به تصرف دیگه لولا هم نمیخواد، هر دو ملک تصرف داشته باشن در زمان اجازه، دارن ملک تصرف، مالک تصرف باشن، یعنی حق تصرف داشته باشن، حق تملک و تملک داشته باشن، که این اعم است از ملک مال. و هو صحیح در عفو بالعقود، قبلا هم گفتیم تا اینجا عقد اولیاء و عقد وکلاء و اینا رو بگیریم. پس بنابراین میبایستی در زمان اجازه، اینجا حرف مرحوم صاحب جواهر شکل میگیره که بایستی در زمان اجازه مالک باشن دوتا، تصرف را قابلیت تملیک داشته باشن نه قابل تملک. اینجا دیگه تملک مسئله نیست، مگر مقصودشون از تملیک و تملک همون تملیک باشه، نه ملک تصرف را داشته باشن. در زمان اجازه بایستی هر دو طرف مالک تصرف باشن تا متحقق بشه عقد المالکین للتصرف، و اینکه یکیشون در قبل از اجازه مالک تصرف بوده دیگری زمان اجازه مالک تصرف بوده شده، این به درد نمیخوره، چون عقد المالکین با هم که با هم بایستی متحقق بشه، در هیچ کدوم از این دو زمان صدق نخواهد کرد. حالا چی فرقی شد؟ حالا در اینجا چرا یک مطلب درسته، اون اینه که اگر کسی بگه موضوع عفو بالعقود عقد منتسب به مالک نیست، تصرف المالک نیست، یعنی مالکون التصرف، بلکه موضوع عفو بالعقود عقد متصف به انه ملحوق بالاجازه من المالک، این صفت که از اون اول متحقق میشه، عقد منتسب الى المالک او ملحوق به اجازه المالک، تصرف مالک میزان نیست، این استناد موضوع نیست، آنچه که موضوعه خود عقده، عقد فضولی است، تصرف فضولی است، ولی این تصرف فضولی بایستی تصرفی باشه که مسبوق به ملحوق به اجازه مالک باشه، ملحوق به رضای مالک باشه، چنانچه اگر در باب عقود ما فقط رضا را شرط کنیم، انتصاب به مالک شرط ندونیم، فقط رضای مالک کافیست، مالک مخالف نباشه و رضا هم اعم باشه از مقارن و متأخر، چنانچه معنی مبنای کشف اینه دیگه که رضا اعمه، رضای متأخر هم کافیست. اما اون تصرفی موضوع عفو باشه که سرزده از فضولی، خود تصرف فضولی موضوع وقوع العقوده، ولی به شرطی که این تصرف ملحوق باشه به رضای مالک، که این عنوان از اون اول متحقق شده، این عنوان از اون اول تحقق در جایی که واقعا فی ما بعد یعلم ان المالک سوف یجیز. اینجا بنابراین میشه گفت که موضوع وقوع العقود به اجازه کشف میشه، از اول متحقق بوده. و اون چیه موضوعش؟ تصرف فضولی، عقد که تصرف فضولی بود، تصرف فضولی نافذه به این شرط که بعد رضا بیاد، از همون وقت نافذه و از همون وقت هم موضوع وقوع العقوده. اگه اینه گرفتیم، اینجا حق با صاحب کاشف الغطا میشه، کشف الغطا میشه، به جهتی که اینجا موضوع وقوع العقود که عبارت از عقد المالکین یا عقد غیر المالکین، الملحوق به رضا المالک فیما بعد، این از اول متحققه، اجازه کشف میکنه که این از اول متحقق بوده، این تصرفی که موضوع وقوع العقوده. ولی از این تصور خلاف هم ظاهر ادله است، از نظر اینکه لحوق و این حرفا هم قبلا گفتیم اخذ نشده، و هم اون نکته ایست که ما به اون نکته گفتیم علل قاعده عقد فضولی به اجازه صحیحه. اون نکته چیه؟ ما گفتیم در حقیقت عقود از امور انشائی هستن که با اجازه یستند و الی المالک یکون عقدا و تصرفا من المالک حقیقتا. خب، یعنی عقد فضولی را درست کردیم به ما هو عقد المالک، نه به ما هو عقد الفضولی. همونجا میگفتیم این نکته را که عقد الفضولی به ما هو عقد الفضولی ليس صحیحا، حتی لو اجاز المالک فیما بعد، به ما هو فعل المالک صحیحون، نه به ما هو فعل الفضولی. وقتی به ما هو فعل المالک صحیح باشه، متى یکون فعلا للمالک؟ حین الاجازه. استناد که دیگه قبل متحقق نمیشه، بدون شک استناد حین الاجازه میاد، قبل از اجازه استنادی نیست. پس فعل المالک کی متحقق میشه؟ وقتی که اجازه بیاد. پس بنابر کشف حقیقی هم موضوع وقوع العقود، موضوع وقوع العقود زمان اجازه است نه قبل از اجازه، حتی بنابر کشف حقیقی اثرش از اوله به نحو کشف حقیقی. و این دو شکل تصور در کشف حقیقی است، اینجا ما بهش رسیدیم که این دوتا رو با هم بایستی بینشون فرق قائل بشیم، و شاید تو بحثای گذشته هم اثر میذاره این، مثل بحث تصرف، نه بحث لزوم، در لزوم اثر نمیذاره به اون نکته‌ای که گفتید، ولی در بحث تصرف اثر میذاره. که اگر این استثناء رو تو بحث تصرف اصیل هم میتونیم بدیم. مبنای کشف و حقیقی دو مبناست. یه دفعه میگیم عقد به ما هو تصرف الفضولی نافذه، ولی مشروط به تعقب رضا. موضوع اون عقد است که وقع فی الخارج، الفعل الذي وقع كفعل فضولی است نه فعل مالک. فقط رضای مالک بعد بیاد به نحو شرط متأخر یا به نحو تعقب، این مؤثر. اگر اینجور گرفتین عرض کشف حقیقی را، این اینجا میشه حرف مرحوم کاشفالغطا رو درست کرد، اون اینکه با این اجازه یعنی کشف، و اینکه تصرف فضولی کان تصرفا ملحوقا به رضا المالک، فموضوع لعفو بالعقود، موضوعش از اول بوده عفو بالعقود، فقط ما نمیدونستیم. این همون کشف اماراتی شاید باشه که بعضیا اصرار داشتن اینکه اجازه اماره است، میگفتیم این معقول نیست، یعنی چه اجازه اماره است؟ به این معنا میشه تأویل کرد کلامشون رو، به این معنا که آنچه که موضوع صحته همون عقد فعل فضولیه، ولی یه شرطی داره، ولی اون شرط متأخر. اینجا تحقق پیدا کرده کشف عقد موضوع تعاقدی که موضوع وقوع العقود از اول متحقق شده، اون فعل عقدی که منتسب به عاقدم هست و به فاعلش هم هست و موضوع وقوع العقود از اول متحقق. اما اگر نه، ما گفتیم وقوع العقود موضوعش فعل المالک، عقد المالک، نه عقد نه ذات عقد من ای فاعل و عاقد صدر، بلکه عقد مالک. استناد به مالک کی متحقق میشه؟ حین الاجازه متحقق میشه استناد، چون قبل از اجازه دیگه استناد نیست. و این که بگیم به اجازه کشف میشه، این از قبل مستند بوده، این همون معنی است که گفتیم لا یعقل، چیزی به اجازه کشف میشه از قبل مستند بوده، حالا مستند شد، ایجاد استناد اجازه در استناد اجازه موجده بدون شک، این که دیگه شکی درش نیست که بدون اجازه یوجد الاستناد، نه اینکه یک شفا عنی که قبلا استناد بوده، مگر اون حرفایی که گذشت رضای تقدیری و این حرفا که قابل قبول نبود. پس متى يتحقق عقد المالک، اگر موضوع عقد مالک بود بالاجازه. پس اینکه قال اوفو بالعقود از قبل منطبق باشه این معقول نیست، بنابراین مبنا از حین الاجازه منطبقه، ولی کشف معقوله، کشف حقیقی در ملک صحت معقوله. اونی که حالا که منطبق میشه چون استناد اون عقد گذشته مستند شده به مالک و مالک او رو امضا کرده، پس ممضای و منشأ مالک ملکیت از اون زمانه، این ملکیت حقیقتا از همون زمان موجود شده. به شمول اوفو بالعقود این عقد را حین الاجازه، اثر آثار عقد را که ملکیت باشه از قبل از اجازه واقعا حقیقتا فعلی کرده، که در حقیقت شرط متأخر در ملکیت نه در شمول اوفو بالعقود، در شمول اوفو بالعقود شرط مقارنه، ملکیت متقدمه که اثر عقده، چون منشأ این عقد مستند به منشأش ملکیت از زمان عقد فضولی است، و نسبت به ملکیت قائل به شرط متأخر حقیقی بشیم، یعنی کسی که میدونه بعد اجازه خواهد کرد مالک واقعا ملکیت هست براش اجازه، نه کشف حکمی. این فرق بین کشف حکمی و کشف حقیقی. پس بنابراین آنچه که قابل قبول در اوفو بالعقود این معناست، در شمول اوفو بالعقود اجازه را، نه اون معنای اول. اون معنای اول درش هم خلاف ظاهر هست و هم خلاف اون نکته ایست که ما علی القاعده به اون نکته درست کردیم عقد فضولی را، و اون این که اوفو بالعقود شامل عقد مالکینه و در امور انشائی با اجازه یستند العقد حتی السابق الی المالک. خب متى یستند؟ حین الاجازه یستند. پس حالا میگیره اوفو بالعقود ایران، قبل از حالا که نمیتونه بگیره، حالا میگیره، ولی یه دفعه حالا میگیره اثرش هم از حالا بار میکنه، این نقله یا کشف حکمیه. یه دفعه حالا که میگیره اثرش حقیقتا از قبل بار میکنه، ملکیت از قبل، این کشف حقیقی. بنابر این تصویر دوم در کشف حقیقی حق با صاحب جواهر، بنابر تصویر اول در کشف که بگیم نه همون تصرف و عقد خارجی سابق او موضوع اوفو بالعقود از همون وقت، ولی رضای بعد مالک شرطه که عقد فضولی موضوع اوفو بالعقوده، چون قید مالکی نداره اوفو بالعقوده، کل عقده، حالا عقد غیر مالک، ولی شرطش رضای مالکی. اگه اونجوری گفتی اوفو بالعقود از اول گرفته این عقد رو، و چون از اول گرفته تحقق عقد المالکین، به اجازه بعد یتحقق عقد مالکین اصلا لازم نداریم، در حقیقت تحقق عقد لازم داریم، و ان یکون هناک رضا ولو متأخر من المالک. اینم که بود، عقد متحقق بود از اول، رضاش هم که ما احراز کردیم که شرط به نحو شرط متأخر هستش، پس در اون زمان عقد شامل اوفو بالعقود مصداقش متحقق شد، حق با صاحب کشف الغطا است در اینجا، بنابر کشف این معامله میشه صحیح. ولی چون این مسلک و این مبنا اساسا غلط بود، ما اضافه بر رضای مالک خود فعل هم عقد هم تصرف هم تصرف مالک باشه، تصرف غیر مالک موضوع عدل صحت نیست، عقد غیر مالک موضوع عدل صحت نیست، اضافه بر رضای مالک انتصاب هم میخواستیم، و رضا در مسئله رضای باطنی مالک حتی مقارن گفتیم این عقد باطله، اگر فضولی عقدی را کرد با رضای واقعی مالک، ولی بدون انتساب به مالک، اونجا میگفتیم این عقد باطل، اجازه میخواد، اون که رضای باطنی مقارن هم هست نه متأخر. اضافه بر رضا خود تصرف انشائی بایستی تصرف مالک باشه، اینم شرطه. اصلا موضوع اینه، موضوع عقد مالک، تصرف مالک، انشائیات مالک، من یملک المال یا من یملک التصرف. حالا شد مال مالک، نه از اول مال مالک بوده. خیلی خوب، پس حالا شد موضوع اوفو بالعقود، وقتی موضوع اوفو بالعقود هم عقد مالکه، پس حالا شد موضوعش، حالا آمد اوفو بالعقود. پس اوفو بالعقود هم حالا صورت گرفت. اوفو بالعقود هم شمولش و فعلیتش خلاص. اثرش ملک از اول. عیبی نداره اثر وقت. حالا که اینجور شد که ما گفتیم مبنای دوم درسته، چنانچه قبلا هم همین مبنا رو درست کردیم. پس اینجا ما یه چیزی رو فهمیدیم که کشف دو شکل تصور داره. یک شکلی که ادله اوفو بالعقود از اول صادق باشه، اینجوری میکنیم علمانیمون اماره مماره بذاریم که نارتون کلمات نیفتیم، این میشه یه مطلب فنی. در اینجا کشف حقیقی دو شکل تصویر داره، یکی این که اوفو بالعقود از اول موضوعش تمامه و صدق کرده و فعلی است، این رضا شرط متأخر اون فعلیت متقدم اوفو بالعقوده، نه اینکه فقط ملکیت از اوله، اوفو بالعقود هم از اوله. یه بیان دو که این بیان در بحث‌های گذشته هم به درد می‌خوره در غیر از لزوم، چون لزوم رو نمی‌شه دیگه کارش کرد، چون بدون شک اینجا لازم نبوده برای این مالک رضا بده و اجازه بده، میدونه رضا نده، اینه دیگه نمیشه گفت از اول لزوم هم بوده. ولی صحت را اون در باب تصرفات مثلا اون نقطه دومی که گذشت، بحث گذشته، تصرفات اصیل تصرفات ناقل، میتونیم روی این اساس روی این کشف بگیم اون تصرفات باطله. تصرفات ناقل اصیل روی این مبنای از کشف حقیقی باطل میشه، خلاف اون چیزی که گفتیم. ولی این مبنا خودش درست نیست. مبنای دوم این که کشف حقیقی را اینجوری بگیم که موضوع اوفو بالعقود عقد منتسب به مالک، تصرف مالک، و تصرف مالک بدون شک بدون قبل از اجازه تصرف مالک نیست، به اجازه تصرف مالک یوجد، نه یه کشف اینکه کان تصرف مالک، حالا تازه شد تصرف مالک، پس حالا موضوع اوفو بالعقود متحقق شد. خب اینجا موضوع اوفو بالعقود که حالا متحقق شد، یه دفعه محمول اوفو بالعقود و مضمونی رو که اوفو بالعقود درست میکنه از صحت ملکیت از حالاست، این نقله، یه دفعه ملکیت از قبل به نحو کشف حقیقی، این کشف ملکیت متقدمه نه اوفو بالعقود، این هم معنای دوم کشف حقیقی. بنابراین معنای دوم که این درسته، ما در یک زمانی صدق عقد مالکین میخواییم، اگر احد الطرفین قبل از اجازه یا موضوع رو خارج کرد مثل تصرفات انشائی اصیل قبل از اجازه، یا خودش از مالکیت افتاد به ارتداد یا به موت، در هیچ زمانی ما موضوع اوفو بالعقود نداریم رو این مبنای دوم، نه قبل از اجازه داریم چون این طرفش نیست، یک طرف، نه حین الاجازه داریم چون اون طرف نیست، اون طرف دیگه مالک نیست، اون طرف ملک تصرف نداره، نه مالک مال نه مالک تصرف، اجنبی است. و اما اون ملکیتی که داشت سابقه اون که دیگه حالا نیستش، تا اینکه بتونه او طرف اوفو بالعقود قرار بگیره، و اوفو بالعقود گفتیم التزام طرفینی رو میخواد، عقد دو طرف رو میخواد، خطابی است به عقد مالکین با هم، این قید با همی در اینجا هم هست، اگر نباشه میشه ایقاع نمیشه عقد. پس اوفو بالعقود نمیتونه اینجا رو بگیره، نه حین الاجازه نه قبل از اجازه، چون در هر دو زمان یکی از دو طرف عقد مالک به لحاظ احد طرف عقد مالک نیست، یعنی عقد نیست، یعنی عقد بین مالکین نیست، انشاء عقد بین غیر مالک هست ولی عقد مالکین نیست، به لحاظ این دو مالک عقد نیست، اینجوری میگیم به لحاظ این دو ماله این دو نفر عقدی در کار نیست، نه قبل به لحاظ این دو نفر عقدی هست، نه بعد به لحاظ این دو نفر تعاقدی هست، چون قبل از اجازه این طرف تعاقد نداره، مستند نیست به این طرف، این نداره تعاقدی با او، بعد از اجازه این تعاقد داره، او دیگه به درد نمیخوره، او تعاقدی نداره، چون او دیگه ولایتی نداره، ملکی نداره، مالک تصرفی نیست، مالک تعهدی نیست نسبت به این مال تا بتونه طرف تعاقد قرار بگیره با این. پس اوفو بالعقود اینجا رو نمیتونه بگیره، بنابر کشف هم نمیتونه بگیره. فیکون الحق مع صاحب الجواهر، پس بنابراین مطلب صاحب جواهر قابل قبول بنابر مبنای دوم، مطلب کاشف الغطا قابل قبول بنابر مبنای اول، و چون صحیح مبنای دوم نه اول، پس قهرن حق با صاحب کفای صاحب جواهر، که بنابر کشف حقیقی هم اذا ارتد او مات احد الطرفین دیگه این عقد نمیشه به اجازه بعد درست بشه برای این دوتا متعاقده، اما اونی که بعضی از آقایون فرمودن برای ورثه اون اصیل، اونا میان اجازه میکنن و بین ورثه و بین این آقای مجیز عقد برقرار بشه، او بحث دیگری است، اصلا خارج از منظور صاحب جواهر صاحب کشف الغطاس هر دو. پس قطعا خارجی، او بحث دیگه، او یه عقد دیگه بین طرفین.